بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران هنوز کشوری با توانایی اتمی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی از رهبری آیت الله خامنه ای حمایت کرد. سایت کلمه میگوید بیماری ریوی یک روزنامه‌نگار زندانی بر اثر شکنجه ها وخیم شده است. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره. 30 ثانیه است که وارد روز دوشنبه شدیم. 23 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده در مجله نیمه شب شما رو همراهی میکنم با مصاحبه ها و گزارش ها و تحلیل هایی که همکارانم تهیه کردن. ما با شما هستیم، امیدواریم شما هم بیدار بمونید و با ما بمونید. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار توضیحات بیشتری رو درباره برنامه ها خواهید شنید. بهروز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
بامدادتان خوش باد شنوندگان گرامی. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه روز یکشنبه خود با شبکه تلویزیونی NBC گفت ایران هنوز کشوری با توانایی اتمی نیست و دولت آمریکا نیز به این نتیجه نرسیده است که دستیابی تهران به بمب اتمی قریب الوقوع است. به گزارش خبرگزاری رویترز او افزود دولت آمریکا با استفاده از هر آنچه که در اختیار دارد میکوشد ایران را از تولید سلاح‌های اتمی دور نگه دارد. با این همه آقای گیتس گفت ایرانیان به پیشرفت در برنامه اتمی خود ادامه می‌دهند. وی اضافه کرد این پیشرفت کنتر از آن چیزی است که آنها پیش بینی کرده بودند، اما به سوی آن جهت حرکت می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به تلاش واشنگتن و دیگر کشورها برای تشویق دولت تهران به بازگشت از راه اشتباه خود گفت وضعیت به سوی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش می‌رود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز یکشنبه ضمن حمایت دوباره خود از رهبری آیت الله علی خامنه ای گفت رابطه‌اش با رهبر جمهوری اسلامی صمیمانه است. رئیس مجلس خبرگان با این حال اختلاف نظر خود را با آیت الله خامنه ای طبیعی دانست، اما افزود همه باید تابع نظر رهبری باشیم. پایان نقل قول. به دنبال حمایت آقای رفسنجانی از معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد، رهبر جمهوری اسلامی بارها در سخنان خود به طور تلویحی از رئیس مجلس خبرگان انتقاد کرده بود. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داد که بیماری ریوی مهدی محمودیان روزنامه‌نگار زندانی بر اثر فشارها و شکنجه‌های داخل زندان اوین وخیم شده است. این گزارش به نقل از مادر این روزنامه‌نگار زندانی حاکی است که آقای محمودیان در تماسی تلفنی گفته که هیچ درمانی روی او صورت نگرفته است و به گفته یه پزشک عمومی زندان به علت عفونت یکی از ریه‌هایش در حال از کار افتادن است. به نوشته یه کلمه آقای محمودیان تصمیم گرفته است در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به سلامتی او و سایر زندانیان از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود بزند. اتهام مهدی محمودیان که بیش از 7 ماه پیش بازداشت شد افشاگری درباره بازداشتگاه کریزک است. او نخستین فردی بود که 2 سال قبل درباره شرایط این بازداشت اطلاع رسانی کرد. همچنین گزارش‌ها از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر روی ابوالفضل آبدینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در زندان اوین است. به گفته نزدیکان آقای آبدینی وی که در روزهای پایانی سال گذشته بازداشت شد در زندان اوین مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و پس از آن به دلیل عارضه شدید قلبی در درمانگاه زندان اوین بستری شد. در همین حال ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
به روز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا بود و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. محمود احمدی نژاد درباره زلزله هشدار داد و گفت وقتش که برسد از مردم میخواهد تهران را ترک کنند.
جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشبقه باید داشته باشن. مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی.
واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی ایران به سخنان رئیس جمهوری آمریکا آقای خامنه‌ای میگوید آمریکا دولت شریر و غیر قابل اعتمادی است.
اون طرف صحبت ایران هست که باید پیام آقای اوباما رو بگیره که به فکر ایجاد تولید سلاح اتمی برای تغییر توازن قوای سیاسی در منطقه خاورمیانه نباشید.
60% مردم ایران ترجیح میدهند کالای غیر ایرانی بخرند. اونها جنس چینی درجه سوم رو به جنس ایرانی ترجیح میدهند.
مردم ما اطمینان کافی به اجناس و کالاهای ایرانی ندارند.
و در مجله زنان این هفته رادیو فردا صدای دیگر درباره مسائلی که زنان با اونها دست و پنجه نرم میکنن، از جمله ممنوعیت حضور تیم ملی نوجوانان زنان ایران به مسابقات فوتبال سنگاپور میشنن.
نگرانی برای مقامات ورزشی ایران هست که نکنه این اقدام فیفا رفته رفته از جانب سایر رشته‌های ورزشی هم اعمال بشه و این کارو فوق‌العاده سخت میکنه برای.
و خلاصه اینکه اگه بیدار هستین همینجا با ما بمونین، در همین 55 دقیقه صدای خودتون رو هم خواهید شنید که روی پیغامگیر ما ضبط شده. در واشنگتن، رابرت گیتس و هیلاری کلینتون، وزیران دفاع و امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی تلویزیونی بار دیگر اراده ایالات متحده برای بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای را مورد تاکید قرار دادند. جزئیات این گفتگوی تلویزیونی را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنویم.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC گفت جمهوری اسلامی ایران هنوز به ساختن سلاح اتمی قادر نشده و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران با آهنگ کنتری صورت می‌گیرد.
They are continuing to make progress on these programs. It's going slower than they anticipated, but they are moving in that direction.
آقای گیتس گفت آنها همچنان به توسعه این برنامه‌ها ادامه می‌دهند، ولی پیشرفتشان از آنچه پیش‌بینی کرده بودند آهسته‌تر بوده است. در هر حال آنها در این مسیر حرکت می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا که به اتفاق هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه این کشور، در گفتگوی تلویزیونی شرکت جسته بود، در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی یک قدرت اتمی محسوب می شود گفت به باور و داوری ما آنها هنوز یک دولت توانمند هسته‌ای نیستند. وی با این حال افزود که واشنگتن همچنان به فعالیت‌های پنهان حکومت ایران برای تولید ذرات‌خانه اتمی مشکوک است.
We're doing everything we can to try and keep Iran from developing nuclear weapons.
وزیر دفاع آمریکا گفت ما هر آن چرا که بتوانیم به کار می‌گیریم تا ایران را از دستیابی به سلاح‌های اتمی باز داریم. احتمالاً ما قطعنامه دیگری را علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت خواهیم داشت که این خود در منزوی کردن دولت ایران حائز اهمیت است. این امر همچنین از جنبه حقوقی دارای اهمیت خواهد بود تا سازمان‌ها و کشورها اقدامات بازدارنده بیشتری علیه تهران پیش گیرند. خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این گفتگوی تلویزیونی از بردباری استراتژیک آمریکا سخن گفت.
We have found over the last months because of our strategic patience and our willingness to keep.
او گفت طی ماه‌های گذشته ما به خاطر بردباری استراتژیکمان و همینطور اشتیاقمان به پیگیری دیپلماتیک مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران، اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که کشورهای دیگر سرانجام می‌گویند این مقام‌های دولت ایران هستند که تمام درها را بستند و حال باید کاری کرد.
Because the president was willing to offer engagement.
خانم کلینتون افزود به دلیل رویکرد دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا ما اکنون از پشتیبانی بیشتری در برابر کره شمالی و ایران برخورداریم. این واقعیت که ایران و کره شمالی پاسخی به رویکرد دیپلماتیک ندادند موجب مشروعیت ادعای ما بوده است. به گفته خانم کلینتون، گروه موسوم به 5+1 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان روز یکشنبه به گفتگوهای خود پیرامون قطعنامه جدید سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادامه دادند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که چین توافق کرده است در این زمینه به گفتگوهای 5 قدرت برتر جهان بپیوندد و به این ترتیب از مخالفت پیشین خود دست برداشته است.
The Iranians have been beating down the doors of every country in the world to try to avoid a Security Council resolution.
خانم کلینتون روز یکشنبه همچنین گفت که ایرانی‌ها اکنون برای جلوگیری از صدور قطعنامه جدید شورای امنیت در کشورها هر دری را می‌کوبند. وی تأکید کرد که قطعنامه آینده شورای امنیت پیام بسیار هشدارآمیزی به دولت ایران خواهد داد.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما در تهران محمود احمدی نژاد در دیدار با رئیس و اعضای بنیاد مسکن بار دیگه درباره زلزله هشدار داده و گفته تهران دیگه جا نداره، باید تهران رو خالی کرد و به وقتش از مردم خواهش میکنم یک مقداری از تهران بیرون بروند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که هفته پیش گفته بود مردم مراقب باشند و ضمن پرهیز از گناه برای دوری از بلایا دعا کنند، روز یکشنبه اشاره کرد به لطف دعای مردم گسل‌های زیر تهران فعال نیست. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با سهیلا وحدتی، پژوهشگر مستقل و فعال سازمان‌های مدنی در آمریکا، و نخست از اون پرسیده چرا آقای احمدی نژاد در یک هفته دو بار درباره زلزله تهران هشدار داده.
دانشمندان متخصص زلزله در همه جای دنیا دارن میگن متاسفانه زلزله قابل پیش بینی نیست، فوق العاده غیر قابل پیش بینیه. گرچه روند تحقیقات و پیشرفت علم وجود داره، ولی تا این لحظه ما که تو کشور آمریکا هستیم و اینجا هم سرزمین زلزله خیزی کانادا، میگن قراره زلزله عظیم بیاد، ولی معلوم نیست که تهران هم متاسفانه شرایط مشابهی داره. و حتی اگر باور داشته باشیم که دعا کاری میکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که خداوند نسبت به مردم تهران مهربان بانتر از بقیه جاهای دنیا باشه.
خانم وحدتی، آقای احمدی نژاد میگن با محاسباتی که ایشون انجام دادن حداقل حدود 5 میلیون نفر باید از تهران برن بیرون.
پیشنهادی که ایشون میدن خیلی خوبه، نه فقط برای زلزله، برای مشکل ترافیک، آلودگی هوا و زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزهای اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشوقی بعد داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره، که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت اراده گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
خانم وحدتی، ضوابط ساختمان سازی در کشورهای دیگر چگونه است تا اونجایی که شما آشنایی دارید؟
اگر شما دقت کنید بین دو کشور شیلی و هایتی که هر دو زلزله خیلی سختی رو تجربه کردن، پشت سر گذاشتن، تلفات تو هایتی فوق العاده شدید بود ولی تو شیلی خیلی کم بود، چون که در کشور شیلی کد ساختمان سازی رعایت میشه، ولی هایتی چون فساد و رشوه‌خواری به قدری زیاد هست که اجرا و اعمال کد ساختمان سازی برای مقاومت در مقابل زلزله رو اجرا نمی کنن، تلفات زیاد داشت. ایران به نظر من یه جای بین هایتی و شیلی قرار داره، یعنی ما مهندسای دلسوزی داریم که واقعا در این راستا کار میکنن، ولی کن هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه کد زلزله اجرا بشه. با رشوه خواری در سطح کشور به هر حال بعضی چیزا نادیده گرفته میشه. متاسفانه یکی از اقدامات اساسی که باید انجام بشه ساختمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها، مدارس و بقیه اماکن عمومی اولین جاهایی هستن که باید ساختمان ترمیم بشه برای مقاومت در مقابل زلزله. متاسفانه در ایران این اقدامات اساسی وجود نداره و یک مانع اصلی که به نگرانی مردم خیلی اضافه میکنه اینه که در کشور ما شفافیت وجود نداره، یعنی معلوم نیست برنامه‌هایی که دولت داره کد ساختمان سازی برای زلزله تا چه حد اجرا میشه، یعنی منابع مستقل در کشور ما فعال نیستن، قوی نیستن، سازمان‌های غیر دولتی نمیتونن بر کار دولت نظارت داشته باشن، نمیتونن بر اجرای این جور مقررات نظارت داشته باشن. همونطور که میدونید با رشد سریع خیلی جمعیت بعد از انقلاب، محله‌هایی اصلا پدید اومدن که خیلی سریع مساله ساختمون رو هم گذاشتن بدون اینکه مساله ساختمون هیچ ارتباط مکانیکی با هم داشته باشه که در صورت زلزله بتونه مقاومت کنه و روی هم سوار بمونه و باقی بمونه ساختمون. همه اینها مسائل خیلی خیلی جدی هستن که حالا با زلزله‌های شدیدی که در نقاط مختلف کره زمین رخ میده، مردم ایران هم خیلی به شدت نگران کرده و دولت باید سریع اقدام کنه. متاسفانه آقای احمدی نژاد همیشه اولین کاری که میکنن دعای، در حالی که به شیوه منطقی اگه بخوان عمل کنن، اول باید همه کارهایی که میشه انجام داد و بعد هیچ کاری وقتی از دستشون در نمیاد دعا کنن، در حالی که متاسفانه برنامه ایشون معمولا برعکس.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا در مورد تأکید آقای احمدی نژاد بر زلزله تهران با سهیلا وحدتی صحبت میکرد، پژوهشگر در آمریکا. اما باز هم در تهران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در صحبتهایی در جمع فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی ایران نسبت به صحبتهای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش تندی نشون داد. باراک اوباما هفته پیش در مراسم امضای پیمان جدید خلع سلاح هسته‌ای به نام استارت 2 اعلام کرده بود که کشورهایی مثل ایران و کره شمالی که معاهده های عدم گسترش سلاح های اتمی رو نقض می کنند، همچنان هدف بالقوه حملات هستند. همکارم آرش حسنی از مهران براتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، می پرسه آیا صحبت های رئیس جمهوری آمریکا یک تهدید هسته‌ای علیه ایران است یا اقدامی است بازدارنده برای توقف برنامه هسته‌ای ایران؟
من هم از صحبت‌های آقای اوباما تعجب کردم، چون گفته ایشون در مورد احتمال بکاربرد سلاح اتمی در مورد ایران و کره شمالی بازگشت به نظریه دفاعی تعادل در وحشت یا تضمین نابودی متقابل برای طرف جنگ اتمی است.
آقای براتی، معنی و مشخصات این استراتژی که ازش نام بردید چیه؟
معنی این استراتژی در رابطه با کشورهای اروپای شرقی و جهان کمونیست این بوده که خواست وارد ساختن ضربه نخست از یه طرف میتونه با توان اتمی طرف مقابل خونسا بشه، به این معنا که طرف مقابل ذراتخانه اتمیش در حدی است که اگر با ضربه اول روبرو بشه، در ضربه دوم بتونه طرف مقابل رو به کلی نابود کنه. خب این محصول درگیری غرب و اردوگاه کمونیستی بود. در عمل هر دو طرف دیدند که برای حفظ اردوگاه سیاسی و منافع اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی مختلف استفاده از این استراتژی تعادل در وحشت کارساز نیست. اینکه آقای اوباما الان از این استراتژی من غیر مستقیم در مورد ایران صحبت میکنه، من فکر میکنم دلیل اصلیش پیامی است که به اسرائیل ایشون میده، چون این حدس و گمان وجود داره که به احتمال اسرائیل بدون توافق آقای اوباما و ریاست جمهوری آمریکا و یا دستگاه سیاسی آمریکا احتمال یک حمله هوایی محدود به سایت‌های اتمی ایران داره و آقای اوباما در حقیقت با اشاره به این مسئله که اگر همچی خطر اتمی برای اسرائیل از طرف ایران بخواد به وجود بیاد، من از این استراتژی تعادل در وحشت سابق استفاده خواهم کرد. به همین دلیل هیچ دلیلی وجود نداره که اسرائیل همچی گامی رو برداره، چون آمریکا به نظر من به شدت نگران عواقب همچو حمله نظامی اسرائیل هست. منتها این پیام رو اون مقامات سیاسی ایران، رهبران سیاسی ایران در رأس اون آیت الله خامنه‌ای این پیام رو نگرفتن و اینطور نشان میدن که اصلا هیچ گونه تحت تأثیر صحبت‌هایشون قرار نمیگیرن یا اصلا براشون بی اهمیت هست این مسئله. ولی خب واقعیت عمل، اون چی که جمهوری اسلامی در عمل نشون میده این هست که اینطور نیست و بسیار نگران هستن از گام‌های سیاسی به خصوص آمریکا و شورای امنیت در رابطه با نیروگاه‌های اتمی ایران.
آقای براتی، شما این سخنان آقای اوباما را پیامی برای اسرائیل ارزیابی کردید، نه تهدیدی برای ایران. اما روی دیگه این ماجرا نمیتونه این باشه که برای رهبران آمریکا مسجل شده که ایران به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ایه و به دستاوردهایی در این زمینه نزدیک شده و بر همین اساس باید تهدیدها را شفافتر از قبل اعلام بکنند؟
بله، چرا همینطور هست که شما میگید، ولی اصلا استراتژی تعادل در وحشت با تضمین نابودی متقابل معنیش این هست که این تعادل در وحشت به نوعی به وجود بیاد که هیچ کدام از طرفین اصلا احتمال یا امکان استفاده از سلاح اتمی رو اصلا به سر نیارن و این در مورد ایران از طرف آمریکا این فکر به این شکل وجود داره که آمریکا نگران این هست که ایران در پی ساخت سلاح اتمی هست و از اونجا هم که آقای احمدی نژاد یا بعضی از سران حکومت در ایران به کرات صحبت از نابودی اسرائیل کردند، به هر رو این نگرانی رو به وجود آورده و آقای اوباما در حقیقت بدون اینکه روی سخنشون به اسرائیل باشه یه استراتژی عمومی رو که در گذشته وجود داشته الان تکرار کردن. این استراتژی اصلا معناش همیشه این هست که از سلاح اتمی استفاده نشود. بنابراین اون طرف صحبت ایران هست که باید پیام آقای اوباما رو بگیره که به فکر ایجاد تولید سلاح اتمی برای تغییر توازن قوای سیاسی در منطقه خاورمیانه نباشید، چون شما هیچگاه نخواهید تونست از این سلاح استفاده بکنید و همونطور هم که ما از این سلاح استفاده نخواهیم کرد اگر تهدیدی به وجود نیاد.
آقای براتی، شما واکنش تند رهبران جمهوری اسلامی ایران به سخنان آقای اوباما را ناشی از دریافت اشتباه اونها از پیام آقای اوباما ارزیابی می‌کنید. فکر نمی‌کنید این واکنش تند کارکردهای دیگه‌ای در محدوده داخل مرزهای ایران رو دنبال می‌کنه؟
حتما اینطور هست. ببینید، نظامی که به لحاظ سیاسی الان در مرحله فروپاشی قرار گرفته و ما این رو در دستگیری پایه‌گذاران انقلاب اسلامی میبینیم و به همین دلیل هم بخشی از اون چی که آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای و افراد مشابه میگن مصرف درونی برای طرفداران خود نظام داره که هیچ نوع نگرانی به خودتون راه ندید.
آرش حسنی با مهران براتی تحلیلگر سیاسی صحبت میکرد درباره تهدید هسته‌ای ایران و صحبت‌های تند آیت الله خامنه‌ای علیه سخنان رئیس جمهوری آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری ایلنا از نتایج یک بررسی آماری خبر میده که بر اساس اون 60% از شهروندان ایرانی ترجیح میدهند جنس خارجی بخرند. بر اساس این تحقیق 40% در این جامعه آماری در شهرهای مختلف ایران جنس ایرانی تهیه میکنند. در گفتگوی با حسن فتحی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، پرسیدم که چه عواملی باعث میشه مردم سراغ کالای غیر ایرانی برن و نسبت به تولیدات داخلی بی‌توجه باشند.
اجناس ایرانی فاقد اون مرغوبیت و استانداردهایی هستن که ذائقه ایرانی میپسنده اونها رو. مسئله دیگه، اجناس ایرانی به خصوص کالاهای صنعتی و غیره فاقد گارانتی هستن. نمیتونی مطمئن باشی که این جنسی که میخری خدمات بعد فروش داشته باشه. مسئله سوم، گرون بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با نمونه های خارجی هستش، که البته نمونه های چینیش که خیلی ارزون تر هستش. کسی که خریدار هستش بلتب میره به طرف کالایی که ارزون تر هستش. و در نهایت اینکه مردم ما اطمینان کافی به اجناس و کالاهای ایرانی ندارن و این مسائل موجب شده که گرایش روزافزونی رو ما به کالاهای خارجی در بین مردم خودمون ببینیم.
همونطور که خودتون اشاره کردین، بیشترین جنسی که الان در اختیار مردم ایران هست و حتی ممکنه قیمت پایین‌تر از قیمت وطنی هم داشته باشه، جنس چینی هست. ولی این مواردی که شما گفتید، نزدیکی به ذائقه ایرانی یا داشتن گارانتی یا اطمینان داشتن، شاید کمتر در این اجناس دیده بشه و شاید بشه گفت حتی مردم بین جنس درجه سوم چینی و جنس ایرانی معمولا تولیدات چینی رو انتخاب میکنن، با اینکه میدونن کیفیت بهتری نسبت به جنس وطنی نمیتونه داشته باشه.
ما توی بازار کنونی دو نوع کالا داریم که کالای خارجی داریم. یکی کالاهای چینیه که معمولا درجه سه هستش و نامرغوب هست. یه نوع دیگه که کالاها هست، کالاهای ترکی هستش که خب مرغوب‌تر هستن. اونهایی که گرایش به خرید کالاهای چینی دارن افرادی هستن که دنبال جنس ارزون میگردن، یعنی براشون مهم نیستش که این جنسی که دارن میخرن گارانتی داره، مرغوبیت داره و این چیزا. به همین دلیل میرن جذب کالای چینی میشن. بازار ایران متاسفانه بنا به دلایل مختلف الان از کالاهای چینی انباشته شده. تولید و تو این زمینه ها تو ایران به صفر رسونده بود و باعث ورشکستگی خیلی ها شده بود که در داخل تولید میکردن. اخیرا هم که قرار شد فرش چینی بیاد، یعنی عملا فرش ایرانی هم که شاخصه صادرات غیر نفتی در ایران بود، اونم متاسفانه از بین خواهد رفتش. ولی اونهایی که دنبال جنس مرغوب هستن، هزینهشان پرداخت میکنن، خب جنس ترکت، جنسای اروپایی هست، جنسای آمریکایی هستش، هر کدوم هم هزینه خاص خودش داره، بهای خاص خودش داره. سلیقه ایرانی ها متاسفانه به جهتی داره سوق داده میشه که ضررش متوجه تولید کننده داخلی هست. یک بخشی از این هم برمیگرده به سیاستهایی که متاسفانه دولت احمدی نژاد توی این سالهای اخیر داره اعمال میکنه.
شما به تولید کننده داخلی اشاره کردید و اینکه به هر حال باید تا یه حدی هم تولید کننده داخلی خودش رو بکشه بالا. توی خیلی از کشورهای دیگه هم ممکنه مردم تمایل داشته باشن جنس غیر وطنی بخرن، اما معمولا اگه کیفیت جنس برابر باشه با اون چیزی که میخوان تهیه کنن، سراغ جنس جنسی میرن که کشور خودشون ساخته، چون قیمتش هم معمولا پایین تره و مناسب تر هستش. آیا میشه در ایران همین انتظار رو از مردم داشت که مثلا موقع خرید دستشون به سمت جنس وطنی بره؟
اون نیازمند این هستش که دولت بیاد از تولید داخلی حمایت بکنه. موقعی که ما میبینیم حمایت از جنس چینی صورت میگیره در عوض تولید داخلی، خب جنس چینی از اون تر میاد تو بازار. تولید کننده داخلی انواع اقسام مالیات ها رو باید پرداخت کنه، با انواع اقسام محدودیت ها و مشکلات مواجه هستش. به همین دلیل جنسی که دست مشتری میرسه اگر بخواد مرغوب و درجه یک باشه قیمتش خیلی بالا میره. اگر دولت بیاد تولید کننده داخلی رو طوری حمایت بکنه که یه سری بخشش های مالیاتی یا بخشش های دیگه شاملش بشه، خب بله خریدار ایرانی هم میره طرف جنس داخلی که مرغوب‌تر هستش.
به رادیو فردا گوش میکنید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 25 دقیقه بامداد دوشنبه 23 فروردین ماه هست. همیشه گفتیم منتظر تلفن‌های شما و پیام‌هاتون هستیم. همین لحظه میخواییم سراغ چند پیام تلفنی بریم که شنونده‌های ما برای شما پیغام گذاشتند.
آقای احمدی نژاد گفته به هر بچه‌ای که دنیا بیاد 1,000,000 به حسابش می‌ریزم و سالی 100,000 تومان به ایشون بگید. شما قاچ زین را بگیر، اصلاحاتی پیشکش سهام عدالت که سالی 40,000 تومانه نتونستی بدی و طلب‌های بازنشسته را از سال 79 هنوز نتونستی بدی. اینقدر دروغ نگو.
پیامی دارم برای زندانیان سیاسی ایران که جوانان غیور و شجاع، شما چشم و چراغ مردم ایران هستید و ما قدر و ارزش شما را می‌دانیم و قلب ما به خاطر شما می‌تپد.
آقای احمدی نژاد گفته به هر بچه‌ای که دنیا بیاد 1,000,000 به حسابش می‌ریزم و سالی 100,000 تومان به ایشون بگید. شما قاچ زین را بگیر، اصلاحاتی پیشکش سهام عدالت که سالی 40,000 تومانه نتونستی بدی و طلب‌های بازنشسته را از سال 79 هنوز نتونستی بدی. اینقدر دروغ نگو حق باز.
من راننده بیابون هستم. خدا لعنت کنه کسی رو که شیشه و کراک وارد این مملکت کرد، این مواد مخدر روانگردان رو که تمام جوانای ما رو آلوده کرد، تمام راننده های ما رو آلوده کردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1241-13.
حدود 33 دقیقه تا پایان برنامه امشب باقی مونده. در ادامه برنامه امشب مجله زنان یا صدای دیگر رو خواهید شنید. مرور دیگه خواهیم داشت بر خبرها و البته قبل از همه اینها یک گزارش گفتگو داریم. اسوسییتد پرس از تهران گزارش داده که جمهوری اسلامی شکایتنامه ای علیه دولت آمریکا به سازمان ملل ارائه خواهد کرد که در اون واشنگتن به تهدید حمله اتمی به ایران متهم شده. روز یکشنبه 222 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت احمدی نژاد خواستند که علیه دولت آمریکا رسما به سازمان ملل شکایت کنند. ولی ایرج آریانپور روزنامه‌نگار مقیم آمریکا در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی چنین شکایتی رو بی اثر و تمهیدی تبلیغاتی میدونه.
بایستی چه چند نکته رو در این مسئله توجه داشت. یکی این که خود جمهوری اسلامی اصولاً سازمان ملل متحد و شورای امنیت و قطعنامه های اون رو تا به حال در همه مواردی که مطرح بوده ندیده گرفته و کوچکترین اعتباری برای اون قائل نبوده، چه از زمان گروگانگیری، چه از زمان جنگ با عراق و چه در مورد منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. در همه این موارد قطعنامه هایی که از طرف سازمان ملل تصویب شده ایران اونها رو نادیده گرفته و حتی رهبران ایران قطعنامه ها رو کاغذ پاره ای بیش نخوندن. بنابراین خیلی تعجب در درجه اول که کسانی که به هیچ وجه به آراء سازمان ملل متحد و شورای امنیت کوچکترین اهمیتی نمیدهند از این وسیله میخوان استفاده بکنند و اون موقع شورای امنیت و سازمان ملل براشون مهم میشه. نکته دوم این است که این شکایت به کلی بیجاست، برای اینکه در مطلبی که آقای اوباما گفته است یک تز جدید رو مطرح کردن که قابل ملاحظه است. ایشان میگوید که تمام کشورهایی که عضویت دارند در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و اون رو اجرا می‌کنند، ما به اینها اطمینان می‌دیم که آمریکا به هیچ وجه اینها رو در معرض حمله اتمی قرار نخواهد داد تحت هیچ شرایطی. به علاوه این که خود اوباما معتقد است که بایستی سلاح‌های اتمی در جهان کاسته بشه، روزی هم برسه که وجود نداشته باشه. به همین دلیل هم اخیراً با دولت روسیه به این توافق رسیدند که یک سوم از سلاح‌های استراتژیک اتمی هر دو کشور کاهش پیدا بکنه. بنابراین اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره به عقیده بنده از نظر جمهوری اسلامی و این رهبرانش، و اینها به هیچ وجه مصالح و منافع ملت ایران را هم در نظر نمیگیرند و تنها کشورهایی که در این زمینه از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی تجاوز کردند یکی کره شمالی است که ایران، و اینها مجبور بودند که در این استراتژی جدید اتمی خودشون این دو کشور رو کنار بگذارند.
آقای دکتر آریان‌پور، بر فرض که شکایت دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مطرح بشه، با توجه به اینکه دولت ایران تا کنون سه قطعنامه صریح شورای امنیت رو در مورد توقف غنی‌سازی اجرا نکرده و همینطور قطعنامه‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو هم نادیده گرفته، آیا فکر می‌کنید که این شکایت جمهوری اسلامی از نظر سیاسی به جایی برسه، بردی داشته باشه؟
به هیچ وجه. اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی به نظر من داره و برای اینکه تبلیغات بکنند باز سر مردم رو گرم بکنند و از وظایف اصلی خودشون که رسیدن به وضع معیشت مردم ایران هست فرار بکنند، به وسایل مختلف تبلیغاتی متوسل میشوند که این هم آخرین اون هست.
ایرج آریان‌پور، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، با نادره صدیقی صحبت میکرد.
رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. مثل همیشه مجله زنان در این ساعت تکرار میشه، و البته قبل از اینکه سراغ مجله زنان یا مجله صدای دیگر بریم، تازه ترین خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مصاحبه روز یکشنبه خود با شبکه تلویزیونی NBC گفت ایران هنوز کشوری با توانایی اتمی نیست و دولت آمریکا نیز به این نتیجه نرسیده است که دستیابی تهران به بمب اتمی قریب الوقوع است. به گزارش خبرگزاری رویترز و افسود، دولت آمریکا با استفاده از هر آنچه که در اختیار دارد میکوشد ایران را از تولید سلاح‌های اتمی دور نگه دارد. با این همه آقای گیتس گفت ایرانیان به پیشرفت در برنامه اتمی خود ادامه میدهند. و اضافه کرد این پیشرفت کنتر از آن چیزی است که آنها پیش بینی کرده بودند، اما به سوی آن جهت حرکت می‌کنند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به تلاش واشنگتن و دیگر کشورها برای تشویق دولت تهران به بازگشت از راه اشتباه خود گفت وضعیت به سوی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش می‌رود. تظاهرکنندگان مخالف دولت تایلند یک روز پس از درگیری خونین با نیروهای ضد شورش اعلام کردند که با دولت این کشور مذاکره نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تظاهرکنندگان که سرخپوش نامیده میشوند خواستار استعفای دولت کنونی تایلند، برگزاری انتخابات زودرس و بازگشت تاکسین شیناواترا نخست وزیر سابق به قدرت هستند. در درگیری‌های روز شنبه نیروهای ضد شورش و سرخپوش‌ها در مرکز بانکوک پایتخت تایلند حدود 20 نفر کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. در این درگیری ها شمار قابل توجهی از وسایل نقلیه نیروهای ضد شورش توسط سرخپوش ها از بین رفت. روزنامه شرق که در مرداد سال 86 به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شده بود، روز یکشنبه انتشار خود را از سر گرفت. این روزنامه با مشی اصلاح طلبانه پیش از عید انتشار آزمایشی خود را آغاز کرده بود. روزنامه شرق که به نوشته سایت پارلمان نیوز پرتیراژترین روزنامه خصوصی ایران به شمار می‌رفت، در شهریور سال 82 منتشر شده و سه بار در دوران فعالیت خود توقیف شده است. و گزارش از اردبیل هاکیست که دو فعال مدنی و یک روزنامه‌نگار پس از 11 روز اعتصاب قضا در شرایط نامساعد جسمانی به سر می‌برند و این موضوع نگرانی خانواده‌های آنان را به دنبال داشته است. به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، فشار خون بهروز علیزاده و داوود و وداد سعادتی، دو فعال مدنی، و رحیم غلامی روزنامه‌نگار در اثر اعتصاب قضا پایین آمده است. بر اساس این گزارش، این سه زندانی گفتند رفع فشارها از سوی تا رفع فشارها از سوی رئیس و پرسنل زندان اوین و دستیابی به حقوق اولیه خود به عنوان یک زندانی به احتساب قضای خود ادامه خواهند داد.
بهروز کارونی بود. تازه ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید در مجله نیمه شب. اما مثل همیشه در این ساعت تکرار مجله صدای دیگر رو میشنویم با رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در صفحه دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. بار دیگر زنان ایرانی و بار دیگر جایزه ای از صلح. بهاره هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، فعال مسائل زنان، زنی که اکنون بیش از 100 روز است که آن سوی دیوارهای بلند اوین روزگار می‌گذراند، نامزد دریافت جایزه دانشجویی صلح اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 شده است. اتحادیه سراسری دانشجویان اروپا اعلام کرده است که وضعیت دانشجویان ایرانی را مد نظر دارد و بارها برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های دانشجویی را محکوم کرده است. این اتحادیه در بیانیه خود تاکید کرده که خانم هدایت با وجود فشارهای وارد در زندان و تحمل سلول انفرادی تاکنون از مبارزه دست بر نداشته است. بهاره هدایت در پیام ویدئویی که در آذر ماه گذشته تنها چند روز پیش از بازداشتش برای یک کنفرانس دانشجویی در کشور هلند فرستاده بود، گفته بود:
من بسیار علاقمند بودم که در جمع شما حضور یابم، اما در کشوری که گفتگو با رسانه‌های خارجی یا حتی دریافت ایمیل از خارج کشور میتواند تبعات سنگینی داشته باشد، خروج احتمالی من میتواند موجب دستگیری هم به جرم جاسوسی و ارتباط با بیگانگان تلقی شود. دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنید، صدای مرا از ایران میشنوید، کشوری که در آن رئیس جمهورش وقتی مهمان خبرنگاران میشود از دروغگویی ابایی ندارد و حتی ایران را آزادترین کشور جهان می شمارد و با وجود استبداد سیاسی و از هم گسیختگی اقتصادی در داخل کشورش ادعای مدیریت جهان را در سر می پروراند. من ایرانیم، کشوری با تمدنی 3000 ساله که 100 سال از برای رسیدن به آزادی و دموکراسی تلاش می کند. در این سالها دو بار انقلاب کرده ولی هنوز به خواسته های تاریخی خود دست نیافته است. در کشور من نقش جنبش دانشجویی برای دستیابی به این خواسته های تاریخی که همان آزادی و عدالت است بسیار مهم تلقی می شود، چون ارکان جامعه مدنی مثل احزاب، انجیو ها، رسانه ها و روزنامه های مستقل و آزاد یا وجود ندارند و یا به شدت تحت فشارند.
با گذشته بیش از 100 روز از بازداشت بهاره هدایت، مسئول کمیته زنان دفتر تحکیم وحدت هنوز هیچ خبری از آزادی اون نیست. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد آخرین ملاقات خود با همسرش میگوید:
تو این خود بیش از 100 روزی که الان از بازداشتشون میگذره، تا سه بار من تونستم با ایشون ملاقات داشته باشم، که البته یه بارش توی موقعی بود که توی بند 209 نگهداری میشدن، از پیاده که اومدن توی بند عمومی بند نسوان دوباره میشون اونجا تونستم ملاقات کنم.
وضعیت روحیشون چطور هست؟ البته با توجه به شناختی که ازشون داریم قاعدتا نباید روحیشون از دست داده باشن.
بله، خوشبختانه روحیه قوی دارن، حتی به خانواده‌شون ایشون روحیه میدن وقتی که توی ملاقات ها که با هم داریم، ولی خب توی نسوان بالاخره مشکلاتی هست، توی بند نسوان که زندانیا تفکیک نشدن، اونجا با جرمای مختلف هم نگهداری میشن، وضعیت بهداشتی و امکانات زندان خب خیلی محدود و کمه اونجا، از جمله تخت تغذیهشون، بحث بهداشتشون، بحث نظافت، حمام، تلفنایی که دارن اونجا محدوده. خب این محدودیت ها هست، منتها علی رغم این ایشون روحیه خوبی دارن زنده.
آیا احمدیان، وضعیت پرونده خانم هدایت در چه مرحله ای هستش؟ آیا اصلا پرونده مشخصی براشون تشکیل شده؟ آیا تفهیم اتهام صورت گرفته؟
بله، خب گردش پرونده ایشون توی اسفند تموم شد و از روز اول عید که بعد از 81 روز از بند 209 منتقل شدن به بند عمومی، ولی خب علارغم اینکه دادستان ما گفته بود که پروندهشون به دادگاه میره قبل از عید و مراجعاتی که ما داشتیم تا بعد از عید پرونده هنوز به دادگاه انقلاب ارجاع نشده بود، در آخرین مراجعه که به دادگاه انقلاب داشتیم چند روز پیش، پرونده ایشون به شعبه 28 دادگاه انقلاب قاضی بشه ارجاع داده شده، ولی خب هنوز ثبت نشده تا روزی که ما مراجعه کرده بودیم، ولی خب ظاهرا قراره این چند روز ثبت بشه و بتونه که وکیل اگه بتونه پرونده رو رجوع کنه و وکالت رو ثبت کنه. اتهاماتی هم که به ایشون تسهیم شده طیف متنوع و خیلی زیادی هست، از جمله توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری، تشویش عدوان عمومی، سیاه‌نمایی، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات و برگزاری تجمعات. ولی خب هنوز وکیل نتونسته پرونده رو بخونه و این اتهامایی که صرفا بازپرس پرونده توی گردش کار آخر به ایشون تفهیم اتهام کرده.
اما آقای احمدیان، علی‌رغم این که ایشون با 16 مورد اتهامی در دادگاه‌های ایران روبرو هستند، گویا 45 اتحادیه دانشجویی از 37 کشور جهان ایشون رو برای دریافت جایزه دانشجویی صلح از طرف اتحادیه سراسری دانشجویان اتحادیه اروپا در سال 2010 کاندید کردن. آیا خود خانم هدایت هم میدونن که برای دریافت این جایزه کاندید شدن؟
ببینید خب ما خودمونم این خبر رو دو روز پیش توی سایت دیدیم و هنوز بعد از اون ملاقاتی با ایشون نداشتیم و تماس رو نداشتیم که بتونیم این خبر رو بهش بدیم. خب ولی خب در اولین تماس ملاقاتی با ایشون حتما این خبر رو بهشون میدیم و طبیعتاً بالاخره مایه دلگرمی و امید و بهتر شدن روحیه ایشون خواهد شد.
و آقای احمدیان، گویا پیش از این هم ایشون به 2 سال حبس محکوم شده بودند که به مدت 2 سال تعلیق در اومده بود.
این دفعه پنجمشه که بازداشت میشه. اولین پروندهشون با فعالین زنان که بودن سال 85 تجمع 22 خرداد که در میدان هفته تیر برگزار شده بود علیه قوانین مثل انتیسیتیز جمهوری اسلامی ایران، ایشون بازداشت شدن سال 85 و بعد از آزادی در بالاخره در دادگاه تجدید نظر 2 سال حبس تعزیری برای ایشون حکمش صادر شد که به مدت 5 سال به تعلیق در اومد. خب طبیعتاً تا الان 5 سال تموم نشده و احتمال اینکه حالا این حکم بخوان اجرایی کنن حتی پرونده بعدیشون سال 86 بود که در سال 18 تیر سال 86 که دستگیر شدن برای همراه سایر از دفتر تحکیم وحدت، سال 87 هم 23 تیر سال 87 باتشون بازداشت شدن و سال تحویل پارسال هم که بارا در همدردی به همدردی خانواده ها و دانشجویان دربندی که تو زندان اوین بودن به زندان اوین مراجعه کردن توی تجمع آرام که اونجا متاسفانه بازداشت شدن و پرونده واسه ایشون تشکیل شده که غیر از پرونده سال 85 چون که حکم قطعی برشون صادر شده بقیه پرونده ها هنوز حکمی صادر نشده و پرونده ها کماکان در جریان هست.
نامزدی برای دریافت جایزه صلح دانشجویی شاید کمترین قوت قلب برای بهاره هدایت باشد. او در بخش دیگری از پیام خود برای دانشجویان هلندی گفته بود:
دوستان محترم، در ماه ژوئن گذشته در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات چیزی شبیه یک کودتا از جانب دولت و نیروهای مستقر انجام گرفت. میلیون ها نفر از جنبش سبز مردم ایران در اعتراض به نتایج این انتخابات به راهپیمایی سکوت دست زدند. اما نظامیان و شبه نظامیان مردم سبز پوش را در خیابانها به رگبار بستند و آنهایی را که دستگیر کرده بودند مجبور کردند بر علیه خودشان اعتراف کنند. در زندان کهنزک آنقدر جوانها را کتک زدند که تعدادی از آنها از جمله چند دانشجو زیر این شکنجه ها کشته شدند. ما معتقدیم همانگونه که نقص فاحش حقوق بشر و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب به حق مورد اعتراض کلیه آزادی خواهان در جهان قرار گرفت، شکنجه و بدرفتاری با مردم ایران در زندان کهنزک نیز باید مورد توجه قرار گرفت، چرا که در واقع ابعاد جنایتهای صورت گرفته در کهنزک چیزی کمتر از گوانتانامو و ابوغریب نداشته است. در اینجا تجمع اعتراضی یعنی کتک خوردن، یعنی بازداشت، یعنی مورد توهین قرار گرفتن، یعنی شکنجه برای گرفتن اعترافات غیر واقعی و دروغ، یعنی سجن انفرادی، یعنی محروم شدن از ادامه تحصیل، یعنی ممنوع خروج شدن از کشور، یعنی متهم شدن به تبلیغ علیه نظام و اقدام بر علیه امنیت ملی، یعنی زندان شدن به مدت 3 سال، 4 سال، 5 سال.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن به خدا همه گی تنم اینجا داره میرزه، کی گفته پسرام باباشن دخترام هرزه. آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکنه چی میگم از روی کینمه، این یه شعر نیست، این یه بغض خفه شده است، ترانه نیست، یه فریاد تو بنبست، این یه زخمی که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره، تو چشات از حادثه سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه، تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت، آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی گناهی که برکت داره.
اونطور که در خبرهای هفته گذشته اومده بود، برای نخستین بار 4 فضانورد زن در ایستگاه بین‌المللی فضایی زمین را دور خواهند زند. اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور 4 زن در ایستگاه فضایی بین‌المللی باشه، کشوری که این زنان از اونجا به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدن و فرهنگ و سنت‌های اون کشورهاست که خبرساز شده. در میان این 4 زن، یک فضانورد زن ژاپنی هم حضور داره که به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از حضور اون در ایستگاه فضایی بین‌المللی کاریه که همسر اون بر روی زمین داره انجام میده. سفر این زن فضانورد ژاپنی تونسته نقش سنتی زن و مرد رو در خانواده‌های ژاپن به چالش بکشه. همکارم شیوا اخوان در استودیو ماست. شیما، داستان این خانم فضانورد ژاپنی رو برای ما تعریف میکنی.
خب همونجور که من داشتم توی اخبارهای یاهو میخوندم، خانم ناوکو یامازاکی همیشه آرزو داشته که فضانورد باشه و در رشته هوا و فضا تحصیل کرده و همسرش هم در همون رشته تحصیل کرده و زمانی که انتخاب میشه برای این که به این سفر فضایی بره، در سال 2003 کلاس‌ها و دوره‌هایی رو باید میدیده که به خاطر اون در بیشتر مواقع ژاپن رو ترک می‌کرده و در ایالات متحده تحصیل می‌کرده و آموزش میدیده، که همین چیزها باعث میشه که همسرش که اون هم در برج مراقبت یک سازمان فضایی در ژاپن کار می‌کرده، به خاطر همسرش و به خاطر بچه 7 ساله‌شون کارش رو ول کنه و پیش همسرش بره در ایالات متحده و به عنوان خانه‌دار در اونجا مشغول بشه تا خانومش بتونه تمام تعلیمات لازم رو و دوره‌های لازم رو ببینه.
خب شما، به نظر میرسه که این اتفاق خیلی عجیب و غریب و کار مهیل‌العقولی نیست، اینکه توی اون نقش‌هایی که زن و مرد در یک خانواده به عهده میگیرن گاهی جای نقش‌های سنتی عوض بشه و پدری که حالا همیشه مسئولیت نانآوری خونه رو داشته، این بار بخواد مسئولیت مراقبت و نگهداری از فرزند رو که به نظر من پایاپای با بحث نانآوری هست رو به عهده بگیره. چه بخشی از این داستان اینقدر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته؟
برای من خیلی جالب بود که همه جا اشاره کردن که شوهر این خانم کارش رو ول کرده و عکس‌هایی از این آقا چاپ شده در خونه در حالی که داره آشپزی میکنه، بچه داری میکنه و حتی در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ژاپن داشتن خودشون گفته بودن که همین کلاس‌های فشرده و همین جابجایی نقش‌ها به یه جایی رسیده بود که داشتن تصمیم می‌گرفتن این زوج که از همدیگه جدا بشن و تمام تصویرها و فیلم‌های این آقا زمانی که داشته کار خونه می‌کرده در تلویزیون ژاپن پخش شده و من فکر نمی‌کنم از این خانومی که داشته این دوره‌ها رو می‌دیده اینقدر تصویر پخش کرده باشن در تلویزیون ژاپن که از این مرد، که البته خب با توجه به فرهنگ ژاپن حتما براشون عجیبه، چون خود همسر این خانم هم میگه که در فرهنگ ما این قابل قبول نیست که زن در بیرون کار کنه و مرد در داخل خونه و من میخوام اولین کسی باشم در ژاپن که این فرهنگ و این نگرش رو از بین ببرم.
اونطوری که من هم توی خبرهای مرتبط با این ماجرا خوندم، در ژاپن مردها نانآور خونه هستند و بیشتر از 3/4 زنان ژاپنی بعد از بچه دار شدن کار خودشون رو رها میکنن و فقط بعضی از اونها به سر کار برمیگردن و بقیه ترجیح میدن که مراقبت از بچه‌ها رو به عهده داشته باشن.
ولی به نظر میرسه که در ژاپن هم داره این وضعیت تا حدی تغییر میکنه، به خاطر اینکه در رسانه‌های ژاپنی از این خانم تحت عنوان مادر فضانورد یاد شده بود و این خانم در عین حالی که یک فضانورد خیلی قابلیه و دومین زن ژاپنیه که به فضا میره و یکی از ماهرترین افراد در تکان دادن رباتیه که قراره یک سری وسایل رو روی این ایستگاه فضایی نصب کنه، خودش به این نام اعتراض کرده و گفته با به کار بردن عنوان مادر فضانورد زحمتی رو که همسرم در خونه داره میکشه رو زیر سوال میبرین و این خیلی جالبه که خودش مسئولیت مادری رو دشوارتر از مسئولیت خودش به عنوان یک زن فضانورد میدونه.
فکر میکنم 2 یا 3 سال قبل بود که خانم انوشه انصاری رو به عنوان اولین زن فضانورد ایرانی داشتیم، به ایستگاه بین‌المللی فضایی رفته بود و هرچند که در واقع ایشون نه به دلیل قابلیت‌ها و مهارت‌های تخصصی خودشون این کار رو کردن، به دلیل سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای که پرداخت کرده بودن تونستن برن ایستگاه بین‌المللی فضایی، اما فضای خانواده و حمایت خانواده از ایشون طوری بود که هیچ وقت کار به ورود دوربین ها به حریم شخصی و آشپزخونه و لباس شستن و اینها کشیده نشد.
با اینکه انوشه انصاری در اصل فضانورد نبود و به عنوان مسافر داشت میرفت و خیلی بیشتر میتونستن وارد زندگی خصوصی این خانم بشن و ببینن شوهرش چه کار است، خودش چه کار است.
با
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تیم تایلند را جایگزین تیم فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان کرد. فیفا تیم دختران ایران را به خاطر داشتن حجاب اسلامی از شرکت در این مسابقات محروم کرد. در همین حال کمیته بین‌المللی المپیک هم از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختران ایران دفاع کرده است. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرده که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند. ایران از تصمیم فیفا به کمیته بین‌المللی المپیک شکایت کرده بود. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور از 21 مرداد تا 3 شهریور ماه شرکت کند و به این ترتیب دختران ایرانی از حضور در مسابقات المپیک جا موندند. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در آلمان پشت خط تلفن ما هستن. آیه رستم‌پور، برای ما میگید که ماجرا از کجا آغاز میشه؟ فیفا از چه زمانی در مورد بحث حجاب بازیکنان فوتبال اظهار نظر کرده؟
ماجرا از این قراره که حدود 5 قبل فدراسیون جهانی فوتبال رسما از کشورهای عضو میخواد که در صورت حضور در رقابت‌های نوجوانان بایستی که بدون حجاب اسلامی و شعارهای مذهبی این کار صورت بگیره. و به طور کلی فیفا که معتبرترین فدراسیون ورزشی در دنیاست و رشته ورزش فوتبال هم مرجعیت داره نسبت به تمام رشته‌های ورزشی، اصولا وقتی که فیفا میخواد یک قانون رو به صورت کلی به تصویب برسونه از رده‌های سنی پایه شروع میکنه، حالا چه قوانین داخل میدون باشه چه قوانین جانبی از جمله همین مسئله‌ای که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، و بلافاصله اون رو تعمیم میده به رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان. و میدونید که سایر رشته‌های ورزشی هم میان تبعیت میکنن. در واقع این نگرانی برای مقامات ورزشی ایران هست که نکنه این اقدام فیفا رفته رفته از جانب سایر رشته‌های ورزشی هم در واقع اعمال بشه و این کارو فوق العاده سخت میکنه برای ورزش جمهوری اسلامی ایران.
آیه رستم‌پور، آیا این اولین بار بود که زنان فوتبالیست ایرانی به مسابقات بین‌المللی راه پیدا می‌کردند؟
فوتبال زنان ایران فعالیت‌های بین‌المللیش در حد حضور در رقابت‌های غرب آسیا، بازی‌های کشورهای اسلامی و مسابقات و مقدماتی جام ملت‌های آسیا بوده که همواره هم با حجاب بوده. در واقع همین امسال هم در بازی‌های غرب آسیا تیم ما با حجاب شرکت کرد. این قانونی که فیفا آبان ماه به ایران اعلام کرده و جالبه که 5 فدراسیون فوتبال ایران هیچ واکنشی نشون نداده و حالا که خبر اعلام شده و همگانی شده، خب میبینید که چه حجمه خبری به راه افتاده که ما به فیفا اعتراض میکنیم، نامه میزنیم و کشورهای اسلامی باید متحد بشن، که این واقعا عجیبترین صحبتی بود که آقای ترابیان رئیس روابط بین الملل فدراسیون فوتبال اشاره کرده که جهان اسلام باید مقابل این تصمیم فیفا متحد بشه. که سوال اینجاست، منظور ایشون کدوم یک از کشورهای جهان اسلام هست؟ آیا همون کشورهایی که میزبانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو از ایران گرفتن، یا اون دسته از کشورهای اسلامی که اصولا مشکلی با این قضیه ندارن و دختران اونها بدون حجاب در مسابقات فوتبال شرکت میکنن؟ واقعیت قضیه اینه که در این زمینه فدراسیون فوتبال ایران متحدی رو پیدا نخواهد کرد و اعتراض ایران هم به جایی نخواهد رسید، صرفا یک نامه فرستادن به فیفا، اما این اعتراض میتونه تا حدودی مصرف داخلی داشته باشه.
آیه رستم‌پور، اون چیزی که من برداشت کردم از صحبت شما این هستش که در واقع تنها تیم فوتبال زنانی که با حجاب در زمین حضور پیدا میکنه تیم‌های فوتبال زنان ایرانی هستن.
ببینید، از لحظه‌ای که فیفا این تصمیم رو ابلاغ کرده به کشورهای عضو تا امروز فقط ایران بوده که در این زمینه معترض بوده. و نکته جالب اینجاست که زمانی که آقای علی‌آبادی رئیس سازمان ورزش شد، مصاحبه‌ای رو انجام داد و خیلی با تحکم ایشون اعلام کردن که قرار نیست که ما مصوبات فیلا رو یا فیفا رو، فیبا، فدراسیون‌های جهانی رشته‌های مختلف ورزشی و کمیته بین‌المللی المپیک رو بپذیریم. اونا برای خودشون یه تصمیم می‌گیرن، ولی ما هم قوانین خودمون رو داریم، بدعت‌ها و روش‌های خودمون رو داریم. و این اظهار نظر رو شاید ما در ساعت کلانتر در مسائل سیاسی هم می‌بینیم، در خصوص شورای امنیت یا سازمان ملل، و این تعمیم پیدا کرده به عرصه ورزش. متأسفانه ما تصور می‌کنیم که در واقع با یک نامه یا با یک تشر از پشت تریبون در رسانه داخلی میشه فیفا رو وادار کرد که از اون تصمیم خودش بخواد صرف نظر بکنه.
آیه رستم‌پور، با توجه به اینکه گویا برای اولین بار هستش که تیم‌های فوتبال زنان ایرانی به دلیل داشتن حجاب نمیتونن در مسابقه شرکت بکنن، فکر می‌کنید این روند زمانی که بخواد مسابقات از محدوده غرب آسیا و یا خاورمیانه خارج بشه ادامه پیدا خواهد کرد، و یا با توجه به اون توضیحی که شما دادید در مورد تنها بودن ایران در این حوزه، عملاً ما دیگه نمیتونیم زنان ایرانی رو در سطح بین‌المللی در مسابقات حاضر ببینیم؟
مقامات ورزشی ایران نباید صورت مسئله رو پاک کنن. واقعیت اینه که وقتی که یک دختر میخواد درون دروازه به ایسته شیرجه بزنه توپ رو مهار کنه، یا میخواد قیچی برگردون بزنه، یا در طول مدت زمان بازی میخواد طول و عرض زمین رو بدوه، با این البسه واقعا بسیار سخته. و اصرار بر حفظ حجاب، اون هم به این شکل که تارمویی هم از سر بیرون نباشه، در شرایطی که در خیابان‌های تهران چنین چیزی رو شما نمی‌بینید، یعنی این حجابیه که ما می‌خوایم نمایش بدیم. در واقع واقعیت امروز جامعه ما این نیست. واقعیت اینه که وقتی خانواده‌ها به هم میرسن، وقتی مهمانی برگزار میشه، وقتی مراسمی هست، یا حتی در خود خیابان‌ها در اماکن عمومی، شما اثری از این حجابی که باید یک تارمو هم بیرون نباشه و تمام اعضای بدن پوشیده باشه، چنین چیزی وجود نداره در ایران. و ما اصرار داریم که در مسابقات ورزشی اینو در واقع حقنه کنیم به مجامع بین المللی. و باز یک مثال ساده تر، این که حتی در جمع کشورهای اسلامی هم حجاب ما بیشتر از اون که حجاب اسلامی باشه، در واقع حجاب مصور سازمان ورزش ایران هست. چون به طور مثال دوندگان مسلمان کشورهای بحرین و اردن با اون پوششی که میان در مسابقات شرکت میکنن، حتی اون پوشش هم سازمان ورزش ایران قبول نداره و معتقده که اون لباسا خیلی تنگه و چسبانه، در شرایطی که اون لباس از جانب کشور اسلامی به عنوان حجاب پذیرفته شده. یا بانوی کشتیگیر مصری در مسابقات جهانی با حجاب حضور داشت، اما اونو هم سازمان ورزش ایران نمیپذیره و لباس مصوب سازمان ورزش ایران چیزی شبیه لباسهای محلیه که تا حدودی گشاد هستش، و پوشیدن اون و اجرای فرم ورزشی و حرکات ورزشی واقعا بسیار سخته، و اگر هم میسر باشه کسب موفقیت غیر ممکنه. اینه که فیفا هم اومده به هر حال کارو یک سره کرده و اشاره کرده که رقابت‌های ورزشی محل نزاع‌های سیاسی و مذهبی نیست و صرفاً محل برگزاری مسابقات ورزشی، و همه کشورها باید به قوانین اون رشته ورزشی احترام بگذارن.
آیه رستم‌پور، به نظر میرسه بحث حجاب و پوشش و اخلاقیات خیلی بحث جدی داره میشه در حوزه ورزش. من چند روز پیش خبری رو دیدم که گویا سازمان تربیت بدنی بیش از 400 ورزشکار مرد رو شناسایی کرده که با برداشتن زیر ابرو یا اعمال جراحی صورت در چهره خودشون تغییرات ایجاد کردن، و تهدید کرده بود که این 400 نفر از عرصه ورزش کنار خواهند گذاشته شد. آیه رستم‌پور، آیا واقعا بحث‌های اخلاقی و در اون همین تغییر چهره ورزشکاران اینقدر مسئله مهمی هست که در ورزش امروز ایران 400 نفر بخوان به خاطر اون حذف بشن و کنار گذاشته بشن؟
ما شعر زیبایی داریم در زبان و ادب فارسی در این خصوص که میگه: خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. به عنوان کسی که حوزه ورزش حوزه تخصصیش هست و رشته‌های مختلف ورزشی رو در سطح بین‌المللی مسائلش رو دنبال میکنه، من به جرئت میتونم بگم یکی از کشورهایی که بیش از سایر کشورهای جهان با معضل بی اخلاقی و معضلات فرهنگی عدیده در سطح ورزش مواجهه ایران هست بدون تردید. چه روی سکوهای ورزشگاه، چه سالونی که 500 تا جمعیت داره، یه رشته ورزشی در هر جای ایران مسابقه برگزار میشه، چه ورزشگاه آزادی که بزرگترین ورزشگاه ما هست، شما کمتر مسابقه ای رو میتونید مثال بزنید که در اون درگیری روی سکوها نبوده باشه، فحاشی به داور و ورزشکاران وجود نداشته باشه، و داخل میدون اون پرخاش‌ها و عصبانیت‌هایی که وجود داره، درگیری‌هایی که میشه. و اخیراً هم ما در رقابت‌های لیگ برترمون شاهد ترک زمین بودیم از سوی تیمی که مدعی داور خب مسائلی رو داره و پشت پرده اتفاقاتی میفته. این قضايا فقط در ایران اتفاق میفته، و جالبه که بیش از همه کشورهای دنیا هم در ایران تاکید میشه روی مسائل اخلاقی در ورزش، و ماشاءالله کمیته های انضباطی فدراسیون هم فعال هستن، دائم دارن محروم میکنن، جریمه میکنن، اما در عمل شما میبینید که چه بلبشویی هست. فضای ورزش ایران و روز به روز داره دامنه اون بیشتر میشه و فکر میکنم از اون حد خطر هم گذشته و واقعا پیشگیری و جلوگیری از چنین موضعی دیگه داره به اعتقاد من غیر قابل مهار و غیر قابل کنترل میشه.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2420-603-874-150.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. ما شما بودیم در طول یک ساعت گذشته. بعد از اتمام مجله باز هم با ما باشید، جایی نرید که جدیدترین خبرها با بهروز کارونی از رادیو فردا پخش میشه. خدا نگهدار.